حال تجلیل می شود که به گفته نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از حاکمیت طالبان 307 رسانه صوتی در این کشور فعالیت داشت، اما در حال حاضر این رقم به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت بر رسانه ها به 163 رادیو کاهش یافته است.
نزدیک به 50% از رادیو افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند. ما قبل از سقوط حکومت پیشین 307 رادیو را در افغانستان فعال داشتیم، اما پس از سقوط و تا یک سال و چند ماهگی که سقوط افغانستان از 163 رسانه صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یک ماه پیش با نشر خبر توقف و کاهش فعالیت رسانه ها در این کشور گفته بود که در حال حاضر 102 رسانه صوتی در افغانستان فعالیت دارند. خواستیم رقم مشخص رادیوهای فعال در افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان داشته باشیم، اما عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان در سلسله وضع محدودیت ها و اعمال سانسور بر رسانه ها 2.5 ماه قبل امواج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای امریکا را بست و به تازگی وبسایت های دری و پشتوی رادیو آزادی را نیز مسدود کرد. حکومت طالبان پیش از این گفته به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان متعهد است و دلیل بسته شدن برخی از رسانه ها را مشکل اقتصادی رسانه ها عنوان کرده است. اما دلیل قطع نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یک طرفه خوانده است. از سوی هم شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان میگوید با حاکمیت طالبان 45% از رادیوها به خاطر مشکلات مالی و عدم دسترسی به اطلاعات بسته شدند. حفیظ الله بارکزای رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید از لحاظ اقتصادی در قسمت حفظ دستاوردهای 20 ساله افغانستان در عرصه آزادی بیان همکاری کند و همچنان گفت که تلاش ها برای ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات ادامه دارد.
جامعه جهانی به این عرصه توجه کنه، نیاز است که خبرنگاران خصوصا رسانه افغانستان همکاری کنند و مشکلات دیگری هم وجود داره که تلاش‌ها در این عرصه البته جریان داره. ما چطور بتانیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد کنیم؟
مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً با نشر گزارش گفته که رسانه های آزاد و آزادی بیان در سال 2022 در پی تشدید اعمال محدودیت ها از سوی طالبان در افغانستان به سوی محو کامل سوق داده شدند. بررسی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین فعال با روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند. صدها خبرنگار و کارمند رسانه ای کشور را ترک کردند و زنان خبرنگار به حاشیه برده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته تا با اجرای قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات زمینه فعالیت رسانه های آزاد را بر مبنای این قوانین فراهم کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود در مورد روز جهانی رادیو. در این شماره مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی نتیجه بخواب زدن، دومی کاش زندگی هم فروخته می شد، و جالب سوم و حیرت آور عجیب از صفحه دوست ما مصطفی کمال، خانواده عجیبی که همگی روی چهار دست و پا را می روند. حال توجه کنید به جالب اول، نتیجه خود را به خواب زدن. گویند مردی وارد مسجد شد تا کمی استراحت کند. کفشهایش را گذاشت زیر سرش و خوابید. طولی نکشید که دو نفر وارد مسجد شدند. یکی از آن دو نفر گفت: طلاها را بگذاریم پشت منبر. آن یکی گفت: نه، گویا آن مرد نخوابیده، وقتی ما برویم طلاها را بر می دارد. گفتند: امتحانش می کنیم، کفشهایش را از زیر سرش بر می داریم، اگر بیدار باشد معلوم می شود. مرد که حرفای آنها را شنیده بود خودش را به خواب زد. آن دو کفشهایش را برداشتند و مرد هیچ واکنشی نشان نداد. گفتند: پس حتما خواب است، طلاها را بگذاریم پشت منبر. بعد از رفتن آن دو فرد، مرد خوشباور بلند شد و رفت که جبهه طلای آن دو را بردارد، اما اثری از طلا نبود. متوجه شد که همه این حرف ها برای این بوده که در عین بیداری کفش هایش را بدزدند. پس هیچ وقت خود را به خواب نزنید. جالب دوم: کاش زندگیم فروخته می شد، از صفحه مقناطیس. کاش که یک مغازه می بود که آدم می فروخت. آدم بی زحمت می رفت و می گفت: خیال خوش می خواهم. ببخشید، این خنده های از ته دل چند؟ آقا، این آرامش های لحظه‌ای چند؟ این بیخیالی هایی که روی زندگی مشتی چند پاشیده می شود چند قیمت دارد؟ از این روزهایی که بی بغزن دارید؟ از این سالهای بی رنج اندازه دل ما دارید؟ این شادی ها دوام دارن یا نه؟ کاش یک جایی بود می شد رفت و بگویی: آقا، یک زندگی می خواهم. بی زحمت جنس خیش را برای تو می فروخت و می خریدی و آرام می شدی و مال خودت می شد. حالا زندگی ما هم مال دیگران است. جالب حیرت انگیز سوم: خانواده عجیبی که همگی روی چهار دست و پا را می روند. محققان ترکیه راز خانواده عجیبی را که فرزندانشان همگی روی چهار دست و پا را می روند کشف کردند. این خانواده عجیب در ولایت ختای ترکیه زندگی می کنند. فرزندان خانواده اولادش مانند میمون روی چهار دست و پا را می روند و زبان خاص خود را دارند. محققان ترک ژن عامل این بیماری عجیب را یافتند. این ژن اولین زنی است که جلو روی دو پا را رفتن انسانها را می گیرد. این اکتشاف حاصل زحمات 3 ساله پروفسور دکتر اونورتان، استاد یکی از دانشگاه های مشهور طبی ترکیه است. این سندروم با افتخار کاشف آن سندروم اونورتان نامگذاری شده است. این دومین سندروم کشف شده در طول 100 سالهی که 6 نفر از فرزندان خانواده ترکی که روی چهار دست و پا را می روند، والدین این فرزندان ازدواج فامیلی داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سمفونی مردگان کتابی است که عباس معروفی نویسنده و شاعر ایرانی را به شهرت رساند و بیشتر وی را به نام همین اثرش می شناسند. این کتاب در اواخر سال 2001 حائز جایزه بنیاد انتشارات ادبی و فلسفی سورکامپ شد. کتاب سمفونی مردگان با تأثیرپذیری از مسئله پدرسالاری در جامعه عقب مانده و خصوص زادگاه نویسنده با یک برجستگی خاص انعکاس یافته که این وضعیت درست شباهت آنچنانی با اوضاع پدرسالاری و خشونت‌های خانوادگی در کشور ما به شکل افراطی آن رایج است خیلی هم به اصطلاح عوام می‌خواند. بانو فریبا اکبری این مسئله را در یک مقاله مختصر با عنوان سمفونی مردگان یک سالاری پروفاشی و مرگ در سایت نبشت به بحث گرفته و به سبب آموزنده و مفید بودن آن و در پهلو ارائه واضح از این درد خشونت خانوادگی که زنان و دختران ما و حتی سایر خردهای مرد از آن متأثرند برگزیدیم. با سپاس از سایت ادبی و داستانی نبشت و لطف همیشگی مالک امتیاز آن جناب عزیز حکیمی، همکارم مرسلین ارسلا آن را برای شما می‌خواند.
الیف شافاک نویسنده ترک میگوید اگر میخواهی چیزی را در زندگی از بین ببری باید دیوار زخیم دوری آن احاطه کنی و اگر دیگر آن پدیده نتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند به شدت با این خطر روبرو میشود که از درون نابود شود. سمفونی مردگان شاهکار عباس معروفی داستان مردی به نام آیدین است که به دلیل سنت‌های دست و پاگیر و پدر یک سالار نمی‌تواند به آرزوهایش برسد. رویای آیدین خواندن و نوشتن است. علاقه‌اش به شعر و ادبیات و تفکر متفاوتش قابل پذیرش جامعه نیست و بیش از همه چیز پدرش ناراضی است که کتاب بخواند و آدم دیگراندیش باراید. مسلم است که این موضوع با قدرت و جایگاه اجتماعی پدرش رابطه دارد، چون پدرش با حفظ سنت توانسته بود که پایگاهی میان مردم داشته باشد. متفاوت بودن و کثرت‌گرایی روش و حرکتی است که بسیاری از جوامع با پذیرفتن آن توانستند جای برای خودشان در چرخه جهانی باز کنند. اما این پدیده در شماری از جوامع سنتی هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. سمفونی مردگان کتابی است که عباس معروفی نویسنده و شاعر ایرانی را به شهرت رساند و بیشتر وی را به نام همین اثرش می شناسند. این کتاب در اواخر دهه 1360 به چاپ رسید و در سال 2001 برنده جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفه سورکامپ شد. اگرچه در باب این اثر معروف زیاد نوشته شده، اما نگارنده قصد دارد از دریچه دیگری به این داستان نگاه داشته باشد و به این بپردازد که چگونه یک سالاری شیرازه یک خانواده را برباد می دهد و تمام افراد آن را تقدیم مرگ می کند. جابر ارخانی پدر آیدین 4 فرزند دارد و تا آخر داستان هر 4 فرزندش به گونه در چاله مرگ می افتند. همه اعضای خانواده زخم این یک سالاری و تنگ نظری پدرشان را خوردند. چانهایی که موافق این گونه نظام سختگیر در خانواده بودند و چانهایی که موافق نبودند. زجر بیشتر را آیدین ارخانی که رویای شاعر شدن را در سر داشت می کشد و خواهرش آیدا که از آوان کودکی رفتار متعصبانه پدرش او را گوشه‌گیر کرده بود و زمانی که با فرد مورد علاقهش ازدواج می کند پدرش خانه را ترک کرده و آن را ناموس دزدی قلمداد می کند. جابر اورخانی در مقابل تمام اعضای خانواده همین رفتار را داشت، اما چون ارهان پسر یکی از آیدین کوچکتر است، علاقه به درس ندارد و به حرفهای پدرش بیشتر گوش می‌دهد. رفتار پدر نیز با او بهتر است. پدرش بار تمام کتاب‌های آیدین را سوزاند و همین باعث شد که آیدین خانه را ترک کند و با درد و گرسنگی دست و پنجه نرم کند، اما تسلیم نشود. در همین دوری از خانواده درگیر عشق زن با نام سرمه می شود که ارمنی است و چند سال بعد خبر مرگ خواهرش آیدا را در روزنامه می خواند که خودش را آتش زده و این برنج و دردش می افزاید. پدر و مادر به خاطر مرگ دخترشان دیگر نمی توانند آن آدم های سابق باشند و آنقدر با درد دست و پنجه نرم می کنند که بالاخره تسلیم مرگ می شوند. آیدین دوباره به خانه برمی گردد، اما برادرش به خاطر میراث غذای به خورد وی می دهد که دیوانه می شود و این دیوانگی تا آخر عمر همراهش است و در میان سالی مرگ به سراغش می آید. در آخر روح اورهان نیز از تنش جدا می شود. این طوری همه خانواده در ورطه مرگ غرق می شوند. در قسمت از متن به نقل از پدر با اشاره به آیدین آمده که فرزند بدکار به انگشت ششم ماند که اگر ببرندش رنج برند و اگر بماند زشت و بدکردار باشد. این نشان می دهد که پدرش شاعری و کتاب خواندن را نوع بدکارگی می داند. در قسمت دیگری از متن این داستان آمده که پدر می خواست که آیده دختر سنگین، متین، گنگ و حتی عقب مانده باشد. این تک نظری پدرش در تمام زندگی آرامش را از خانواده وی گرفت. باید گفت با گذشت زمان کلیشه های سخت و محدود کننده جای خود را به خلاقیت، نوآوری و کثرت‌گرایی داده است. این راهی بود که تجربه بشر با اشتراک گذاری به دانش تبدیل شد. آنچه هنوز در شماری از جامعه سنتگرای مانند افغانستان پذیرفته نشده است. در این داستان نیز پدر خانواده با ایجاد محدودیت و قوانین خودخواهانه که باعث ماندگاری قدرت و جایگاه اجتماعیش می شد، خانواده‌اش را به فنا داد. هرچند که خودش مدعی بود که برای نفع دیگران این کار را انجام می دهد، اما در حقیقت این چارچوب فکری برای همه مرگ را آورد. این اثر دایره ارتباط خانواده با دیگران و هر آن که بیرون از این دایره بود قطع شده و حتی با اقوام نزدیک نیز رفت و آمدی نداشتند. عدم ارتباطات یعنی محدودیت و محدودیت یعنی مرگ. الف شافاک نویسنده ترک در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گوید که اگر می‌خواهی چیزی را در زندگی از بین ببری، باید دیوار زخیم دور آن احاطه کنی و اگر دیگر آن پدیده نتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، به شدت با این خطر روبرو می‌شود که از درون نابود شود. این حرف یک داستان نیست. حقیقتی است که شماره به خاطر به خطر افتادن جایگاه و از دست دادن قدرتشان نمی‌خواهند بپذیرند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مطلبی بود پیرامون سمفونی مردگان، نقد یک کتاب آموزنده مبتنی بر خشونت خانوادگی. در این هفته دکلمه شعر زیبا از استاد پرتو نادری به صدای خودش داریم با عنوان پرندوار پرگشود و رفت. بی تفسره به آن گوش می دهیم.
پرندوار پرگشود و رفت و شهر آشیانه متروکی است که از زمزمه عاشقانه خالی است و شهر آینه شکسته است که بدبختی در پاره پاره آن لبخند می زند. شهر قصیده بلند مصیبت است که مطلع دشوار آن را به نام من سرودند و در قوافی تنگش آزادی من زندانی است. پرندوار پرگشود و رفت و چند بره کبودی آسمان چرخید و چرخید و چرخید و با تمام ستارگانش چنان حلقه برگردن من فرو خلتید. پرندوار پرگشود رفت و همه چیز پایان یافت و همه چیز در یک لحظه پایان یافت و من به نقطه انجام رسیدم و من به نقطه انجام رسیدم.
چه شعری بود از پرتو نادری شاعر معاصر با عنوان پرندوار پرگشود رفت به صدای خود ایشان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش 13 تقسیمات ادبی در مورد تحلیل زنجیره‌ای رمان‌ها صحبت‌هایی داشتیم، اما در بخش 14 در ماورای ماهیت امپرسیونیسم ادبیات غنایی معلومات ارائه می‌داریم. ماهیت امپرسیونیسم در رسامی و نقاشی آن است که گزینش و آموزش رنگ‌ها در اینجا وابسته به حالت روانی رسام یا نگارگر است. نگارگر در هر حالت روانی که قرار داشته باشد تابلو یا منظره‌ای را رسم می‌نماید که بیانگر همان حالت او است. به گونه نمونه نقاش فرانسوی سزان در منظره‌ای که به نام برگ‌های پاییزی یاد می‌شود، حالتی را که در هنگام رسم نمودن تابلوی خود در آن قرار داشته انعکاس داده است. وی درختان را در اثنای برگریزی رسم نموده و اما به جای این که برگ‌ها را زرد نشان دهد با رنگ سرخ آمیخته است. یا امپرسیونیست دیگر فرانسوی به نام هوگن همواره در تابلوهای خود اندام برهنه زنان آسیایی را رسم می نموده. آنها را با رنگ سبز تیره رنگ آمیزی می کرده است. این شاید بدان علت باشد که هوگن مدتی در جزیره پولونیزیا جنوب شرق آسیا زیسته است و چون وقتی که نخستین بار وارد آن جزیره گردیده، رنگ پوست انسانهای آن دیار ممکن است زیر شعای آفتاب به نظرش سبز معلوم گردیده باشد. در بخش نخست ویژگی های ادبیات حماسی و داستانی یا اپک شناسا گردیدند. اکنون لازم است تا خصوصیات دو نوع دیگر ادبیات، یعنی ادبیات غنایی یا لیریک و نمایشی یا دراماتیک نیز معرفی شوند. اینک در این بخش به توضیح ویژگی های آثار ادبیات لیریک و نمایشی یا دراماتیک دست می یازیم. یک، ادبیات غنایی. درباره انواع شعر ادبیات داوری سقراط در کتاب 3 رساله جمهور افلاطون نقل گردیده است. در آن گفته می شود شاعر نخست می تواند بلا واسطه از نام خود سخن گوید که غالبا در مدحیات و ستایش ها چنین است. اگر به دقت بنگریم در اینجا افلاطون به مهمترین خصوصیت شعر غنایی اشاره دارد. به نوشته مؤلفان فرهنگ تشریحی ادبیات شناسی روسی به ازبیکی، در ادبیات غنایی واقعیت از رای احساس و عواطف، تأثیرات و ادراک نویسنده و شاعر انعکاس می‌یابد. این مهمترین تفاوت ادبیات غنایی از دو نوع دیگر ادبیات داستان و درام می باشد. باستاب واقعیت از طریق منشور قلب شخص یعنی شاعر در ادبیات غنایی ویژگی ارزشمندی است که چهره آن را مشخص می سازد. ادبیات غنایی یا لیریک متشکل از آثاری است که نویسنده در آن خیشتن را موضوع قرار می دهد و به عبارت دقیق تر ادب غنایی سخن گفتن از تمام احساسات است. کلمه غنایی از ریشه غنا به معنی موسیقی و نواختن و آواز خواندن است. پدید آمدن شعر غنایی بنابر باور برخی از نظریه پردازان باید بعد از دوران شعر حماسی باشد، بدین معنا که شاعر خیشتن خیش را باز یافته، به نداهای درون خود گوش فرا داده است و احساسات خیش را در مورد فرد، خانواده، انسان، طبیعت، خدا و وطن باز شناخته، بیان کرده است. از این که ادبیات غنایی به احساسات و عواطف شخصی و به طور کلی من شاعر مربوط است، در این گونه آثار شاعر با نگاه عاطفی و درونی به مسائل و مشکلات خود رنگ فلسفی و جامعه شناسی می دهد و با طرح دیدگاه های روانی و فلسفی موقعیت انسان را در ارتباط با حیات و ممات، داشتن و نداشتن، خوشبختی و بدبختی، محبت و نفرت و امثال اینها به شکلی مؤثر و معمولا اندوهناک توصیف می کند و بدین ترتیب طیف وسیع از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص می دهد. از عشق و جوانی تا پیری و مرگ، غمها و شادیهای ناشی از حوادث روزگار، علایق انسان نسبت به خدا و خلق، وطن دوستی، مد، حج، عرفان و شطحیات، سوگند نامه ها، شکایت ها، خمریات، مناظره، مفاخره، وصف طبیعت و شعرها یعنی شعر شعراشوب و غیره. به همین جهت ادبیات غنایی دامنه دارترین نوع ادبیات در زبان فارسی و ترکی است. ادب غنایی یا لیریک در اصل شامل اشعاری است که احساسات عواطف شخصی را مطرح می کند. این گونه اشعار که کوتاه بود در یونان باستان با همراهی بربد در یونانی لورا و در انگلیسی و فرانسوی لورا خوانده می شود و از این رو در زبانهای اروپایی به آن اشعار لیریک می گویند. لیریک را در عصر ما شاید به تبع عربها که به شعر عاشقانه و عاطفی از شعر الغنایی می گویند به غنایی ترجمه کردند و به دو معنی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می برند. شنونده های عزیز، این بحث ما در هفته آینده ادامه خواهد داشت. درود. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود شب جا ایک من بودم، بهر سو
سر و قده لال رخسار.